7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این مجله خبری با شما خواهم بود. امروز چهارشنبه 31 مای ثور سال 1399 هجری شمسی، 27 ماه رمضان سال 1441 هجری قمری، برابر است با 20 ماه می سال 2020 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد این که شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یافته هایش نشان می دهد که طالبان و گروه های وابسته آنها مسئول تعداد زیاد تلفات ملکی می باشند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 20 جنگجوی طالبان در ولایت کندوز خبر می‌دهد. چندین تن در مدرسه دینی یک مسجد در ولایت پروان کشته شدند. آمریکا در مورد حرکت تحریک‌آمیز قایق‌های مسلح ایران در خلیج علیه کشتی‌های آمریکایی هشدار می‌دهد. تفصیل خبرها. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی طالب در ولایت کندوز خبر داده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت دیشب به رادیو آزادی گفت این جنگجویان دیروز در حمله هوایی در ولسوالی چاردره کندوز کشته شدند.
ولسوالی چاردره کندوز در یک ضربه هوایی 23 تن از طالبان یک موضعشان به هلاکت رسیدند و مقدار زیادی از سلاح و مهماتشان تخریب شدند و با گذشت هر روز میزان حمله های تهاجمی علیه طالبان افزایش پیدا خواهد کرد.
گروه طالبان کشته شدن 23 تن از افرادش را رد کرده. شهر کندوز دیروز گواهی یک انفجار بود که در آن 2 تن به شمول یک پلیس کشته و 18 غیر نظامی زخمی شدند. این انفجار چند ساعت پیش از ورود اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی به کندوز صورت گرفت. آقای خالد برای بررسی اوضاع امنیتی به آنجا رفته است. مقام های امنیتی ولایت پروان از کشته شدن 10 تن و زخمی شدن چندین نفر در یک مدرسه دینی در مسجد در ولایت پروان خبر می‌دهند. علوزه احمدی قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی پروان به رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس دیروز در وقت افطار بر این مسجد حمله کردند که در نتیجه چندین نفر زخمی هم شده است. و افسود
همه کسای از درس می‌خوانه و در بین شکیدات قرار راپور از طالبا هم موجود است. دقیق نشده با عجله و زخمی مرده را انتقال دادین.
ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان می نامد در حساب تویتر خود نوشته است که نیروهای امنیت ملی 9 غیر نظامی را در این مسجد کشتند. مقام های افغان این ادعای طالبان را تایید نکردند. در مورد واقعه پروان در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. پس از حمله مهاجمان بر یک مسجد در ولایت خوست 3 تن جان دادند. طالب منگل سخنگوی والی خوست به رادیو آزادی گفت این حمله در جریان نماز تراویح صورت گرفت و به گفته او این مسجد در روستای کرچک در مربوطات ولسوالی سبری و یعقوبی موقعیت دارد. و افسود
وسلوالو بریدگرو پر ملکی خلقو باندی
افراد مسلح بر مردم ملکی حمله کردند که در نتیجه اول 2 تن جان دادند و سپس یک تن دیگر نیز در اثر زخم هایی که برداشته بود جان باخت. یک کودک هم زخمی شده که تحت معالجه قرار دارد. با گفته منگل تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. تا کنون مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است. بیش از 200 دکتر و کارکن صحی در شهر هرات اعتراض کردند. آنها دیروز گفتند با وصفی که برای درمان مبتلایان ویروس کرونا با خطر روبرو هستند، 3 ماست که معاششان پرداخت نشده است. احمد توحید شکوهمند معاون سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان تأخیر در پرداخت معاش دکتران و کارکنان صحی هرات را تایید کرده، اما دلیلش را مشخص نساخته است. به گزارش رویترز شکوهمند افزوده است که کار بالای رسیدگی به این مشکل آغاز شده است. تا شام سه‌شنبه بیش از 7650 مورد ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان گزارش شده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. قوای نظامی آمریکا به ایران هشدار دادند که نزدیک شدن قایق‌های ایرانی تا 100 متری کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس تهدید تعبیر شده و با اقدامات قانونی دفاعی مقابل خواهد شد. این هشدار قوای بحری آمریکا دیروز 19 ماه می بعد از آن نشر شد که رئیس جمهور آمریکا دانالد ترامپ ماه گذشته هشدار داد قوای بحری کشورش هر یک و تمام قایق‌های مسلح ایران را که در بحر مزاحمت ایجاد کنند از بین خواهد برد. در اعلامیه نشر شده قوای بحری آمریکا آمده است که این هشدارها بعد از وقایع اخیر و به منظور تقویه محافظت صادر شده است. با گفته مقامات آمریکایی از سالها بدین سو قایق‌های سری و سیر در تنگه هرمز در خلیج فارس که کشتی‌های بزرگ نفتکش از آن می‌گذرند در برابر کشتی‌های آمریکایی اقدامات تحریک‌آمیز را انجام می‌دهند. نماینده سرپرست سازمان ملل متحد برای لیبیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا جناح‌های ذی‌دخل خارجی را تحت فشار قرار بدهد که از ارسال اسلحه و سربازان اجیر به این کشور در شمال آفریقا خودداری کنند. او هشدار داد که آمدن اسلحه و جنگجویان در لیبیا جنگ این کشور را طولانی می‌سازد. استفانی ویلیامز دیروز 19 ماه می به شورای امنیت گفت یک تجمع خطرناک نظامی در لیبیا صورت می گیرد که حامیان خارجی گروه های مخالف سلاح های مدرن و کشنده را به این کشور ارسال می کنند. ویلیامز بعد از آن در این مورد سخن می گفت که قوای وفادار به حکومت تحت حمایت ملل متحد در لیبیا کنترل یک قرارگاه مهم نظامی را از دست گروه مخالف به نام لشکری ملی لیبیا که توسط جنگسالار خلیفه حفتر رهبری می شود اشغال نمود. و کشورهای عضو سازمان صحی جهان روی ارزیابی بی‌طرفانه مستقل و همه‌جانبه پاسخ جهان به همه‌گیری ویروس کرونا به شمول نقش خود این سازمان در این بخش توافق کردند. در خطرنامه‌ای که دیروز تصویب شد از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده که روند ارزیابی را به زودی ممکن آغاز کند. این خطرنامه اجازه می‌دهد تا تجارب و درس‌های آموخته شده از پاسخ بین‌المللی هماهنگسازی صحی جهان به بیماری کووید 19 ارزیابی شود. تا کنون بیش از 4,600,000 تن در سرتاسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 310,000 تن جان باختند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای چند شهر بزرگ کشور را بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. و جلال آباد آسمان نیما آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32 و پایین‌ترین 18.
در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. شورای امنیت ملی افغانستان طالبان و وابستگان آنها را مسئول افزایش تلفات ملکی می شمارد و هرگی ریاست جمهوری می گوید طالبان به تعهدات صلح خود پابند نیست. سخنگوی ریاست جمهوری گفت
ما امیدوار هستیم که طالبا بهانه‌جویی را تمام کنند و دیگر بهانه‌جویی نکنند و از جنگ دست بکشند. واقعا نشان بدهند که صلح می‌خواهند.
احزاب سیاسی در مورد توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نظر مختلف دارند. یک نماینده حزب اسلامی اظهار داشت
توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله به معنای تشکیل یک حکومت ائتلافی و تکرار تجارب تلخ گذشته است.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. 7 سرباز پاکستان در حملات جداگانه در بلوچستان کشته شدند و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
ما امیدوار هستیم که طالبا بهانه‌جویی را تمام کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مقام‌های امنیتی ولایت پروان از کشته شدن چندین تن در مدرسه دینی یک مسجد در این ولایت در ولایت پروان خبر می‌دهند. در خط تلفن از محل حادثه احمد حنایش داریم، ببینیم که تعداد تلفات به چند نفر رسیده و واقعی از چه قرار است. احمد بفرمایید.
سلام عرض میکنم به شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای تمامی شنونده عزیز رادیو زدی. بله، چنانچه شما هم اشاره داشتین، حالی نزدیک شام گذشته که نزدیک افطار یا شام بود که در مسجد یک قریه برام خلازهی که در این حال داخل محوطه مسجد وجود داره و اهالی قریه در اونجا معمولا برای نماز گذاری و برای افطار تجمع میکنن که باز بعدا نماز شام ادا میکنن. در لحظات نزدیک آذان و شروع افطار دو موتر که یکی سراچه و یکی هم از کرولا افراد سوار بر افراد مسلح ناشناس وارد میشن و با تیراندازی پی در پی تمام این مسجد زیر رکبار میگیرن که از این جریان حالا در صحبتهایی که ما با اهالی قریه داشتیم در حدود ده نفر کشته شده و 16 تن دیگر از این باشنده های محل زخمی شدند و مقامات امنیتی برادی آزادی گفتند که هنوز تحقیقاتشان جریان دارد. زخمی ها به شفاخانه هم کابل و هم شفاخانه مرکزی پروان انتقال داده شده و اهالی قریه خلازهی تجمع کردن و جنازه هایشان بر روی سرک آوردن و در حالت آمادگی و تظاهرات دارن. اینا میگن که هم به نزدیک ساختمان ولایت جنازه ها انتقال میتن و همچنان به کابل و نزدیک دروازه ارک میبرن تا اعتراضاتشان در بقبال این نامنیایی که به قولشان در خلازه قریه در مرکز پروان بیشتر شده و چندین مورد از اینه.
مسئولیت از این حمله تا حال کسی به عهده نگرفته؟
هیچ کسی تا هنوز مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، اما مسئولین امنیتی هم در این مورد میگن هیچ معلوماتی تا حالا به دست نآوردن که از جانب چه کسایی حمله صورت گرفته، اما تاثیرات بسیار زیاد روی روحیه مردم گذاشته که در ماه مبارک رمضان و در نزدیک شام و حمله به افراد ملکی زیاد نگران کننده است.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش بود که درباره حمله بر یک مسجد در ولایت پروان خبر میداد که در این حمله به گفته خبرنگار رادیو آزادی 10 نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یافته‌هایش نشان می‌دهد که طالبان و به گفته این شورا گروه‌های هراس‌افکن همکار با طالبان عامل اصلی کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این کشور هستند. این پس از آن است که در گزارش تازه سازمان ملل متحد طالبان مسئول کشته و زخمی شدن 208 غیر نظامی در ماه اپریل در افغانستان دانسته شدند. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید گروه طالبان به گونه مستقیم و غیر مستقیم در کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در این کشور دخیل است. در خبرنامه دیروز این اداره آمده است در ماه اپریل سال روان طالبان بیش از 140 غیر نظامی را کشته و 275 فرد ملکی دیگر را زخمی کردند. آنسو ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان پس از امضای موافقتنامه با ایالات متحده هم خشونت را برگزیدند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی دیروز بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان هنوز هم آماده مذاکرات صلح با طالبان است.
امیدوار هستیم که طالبان بهانه‌جویی تمام کنند و دیگر بهانه‌جویی نکنند و از جنگ دست بکشند، از خشونتایشان دست بکشند. واقعا نشان بدن که یا صلح میخواهد، به خاطر اینکه اینا چند وقت پیش در قطر با ایالات متحده امریکا موافقتنامه صلح امضا کرده. از این رو حال مردم افغانستان با تاسف میبینه که برعکس آنچه که اینا امضا کردن خشونت‌ها
افزایش پیدا کرده. صدیقی این سخنان را چند ساعت پس از پخش گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما گفت. در گزارش طالبان مسئول 208 مورد تلفات غیر نظامیان در ماه اپریل در افغانستان دانسته شدند. در گزارش آمده که این آمار در مقایسه با ماه اپریل سال 2019 25% افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده که نیروهای افغان مسئول 172 مورد تلفات غیر نظامیان در ماه گذشته میلادی بودند که در مقایسه با اپریل سال گذشته میلادی 38% افزایش را نشان می‌دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان این گزارش را رد کرده و آن را تبلیغات از سوی حکومت افغانستان دانسته است. ایالات متحده و طالبان در 29 ماه فوریه موافقتنامه آوردن صلح به افغانستان را در قطر امضا کردند. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به تازگی در حساب تویتر خود نوشت حل معضله افغانستان به عملی شدن این موافقتنامه بستگی دارد. شاهین روی آنچه خودداری از ایجاد موانع خوانده تأکید کرده و نوشته است پروسه رهایی زندانیان تکمیل و هرچه زودتر مذاکرات بین افغانان آغاز شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
احزاب سیاسی افغانستان به توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. تا لحظات بعد این گزارش را می‌شنویم، اما فعلا مقیم نائب مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
تعداد زیادی از رسانه‌های بین‌المللی درباره سخنان توییتری تازه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مقاله‌های را منتشر کردند. روزنامه واشنگتن پست در مقاله با اشاره به سخنان رئیس جمهور ترامپ نوشته است که او روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده در نزدیک به 20 سال جنگ در افغانستان به جز در آغاز هیچگاه در واقع برای موفقیت نجنگیده. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور ترامپ این سخنان را درباره تلاش‌های نظامی در افغانستان در زمان بیان می‌کند که در حال حاضر هزاران سرباز آمریکایی هنوز در افغانستان سرگرم خدمتند و گاه‌گاه هم بر ضد هراس افغانان عملیات نظامی می‌کنند. نشریه ایندیپندنت چاپ بریتانیا هم در همین مورد مقاله را نشر کرده. مقاله از قول ریچارد فورتاین، مشاور پیشین مجلس سنای امریکا که اکنون رهبری مرکز تحقیقاتی امنیت امریکای نوین را به عهده دارد، نوشته که هر کی گفته که سربازان امریکایی برای موفقیت نجنگیدن، برایشان دشوار خواهد بود تا فرستادن سربازان بیشتر در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما را بتواند توجیه کند. او افزوده که آن سربازان بر ضد جنگجویان طالبان با جدیت جنگیدند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را درباره افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان و تقاضای دوباره سازمان ملل متحد از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان برای کاهش خشونت‌ها به نشر رسانده است. در مقاله روزنامه نیویورک تایمز می‌خوانیم که تقاضای سازمان ملل متحد برای کاهش خشونت در افغانستان همزمان می‌شود با سفر زلمه خلیزاد به منطقه. زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای گفتگوها با طالبان دور دیگر سفرش را آغاز کرده است. هدف سفر خلیزاد این است که بر گروه طالبان فشار آورد تا گفتگوها با رهبران تازه به توافق رسیده افغان در کابل را آغاز کنند و فوراً خشونت‌ها را کاهش دهند. طالبان تا کنون پیوسته به تقاضاها برای گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان پاسخ منفی دادند. نیویورک تایمز در ادامه این مقاله می نویسد خلیزاد که امضا کننده موافقتنامه صلح امریکا با طالبان است، تلاش می کند که توافقنامه را نجات دهد و مذاکره میان طالبان و حکومت افغانستان را شروع کند. روزنامه نیویورک تایمز به موافقتنامه تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله هم اشاره کرده. در مقاله می‌خوانیم که پس از امضای این موافقتنامه انتظارات افزایش یافته که مرحله دیگر توافق آغاز شود که مشمول گفتگوهای بین افغان‌ها نیز می‌شود. در ادامه آمده که طالبان گفتند که آتش بس همیشگی در آژندای گفتگوهای بین افغان‌ها است. با گفته روزنامه آنها پیوسته از روند رهایی زندانیانشان انتقاد می‌کنند. نیویورک تایمز در پایان این مقاله نوشته به نظر می رسد که افزایش حملات وحشیانه گروه داعش در افغانستان تلاش های امریکا را تسریع بخشیده که هدف آن کشاندن طالبان به یک جنگ تنظیم شده علیه جنگجویان داعش است.
احزاب سیاسی افغانستان به توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله واکنش های گوناگونی نشان دادند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید این توافق تکرار حکومت وحدت ملی است. در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان بر عدم پذیرش نتایج انتخابات تاکید کرده است. جاوید حکیمی موضوع را دنبال کرده است.
با وجود ماها جنجال و چانه‌زنی بر سر نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1398، به نظر می رسد که توافق به میان آمده از دل این چانه‌زنی ها همه را راضی نکرده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می گوید که توافق سیاسی اخیر تکرار حکومت وحدت ملی خواهد بود که هر طرف همواره دست به گریبان یکدیگر بودند. در اعلامیه این حزب آمده است اگر این توافق قبل از برگزاری مراسم تحلیف دوگانه و بدون فشارها و تهدیدات بیرونی به میان می آمد بهتر بود. فضل غنی حق‌مل سخنگوی حزب اسلامی به رادیو آزادی میگوید
توافق سیاسی میان اشرف غنی و دکتر عبدالله به معنای تشکیل یک حکومت ائتلافی و تکرار تجارب تلخ گذشته است و نمیتواند در حل بحران کشور کمک کند. شاید این حکومت نیز مانند حکومت‌های گذشته دچار اختلاف‌ها باشد.
در همین حال صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت اسلامی و یکی از حامیان اصلی عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته که این حزب شریک توافق آقای عبدالله با آقای غنی نیست. آقای ربانی با صدور اعلامیه در برگه فیسبوکش نوشته که حزب جمعیت اسلامی نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون و طرز عملهای انتخاباتی می داند و هر گونه حکومتی بیرون شده از این انتخابات مشروعیت ندارد. رهبر جمعیت اسلامی تأکید کرده که با توجه به وضعیت جاری این حزب مخالف حکومت فراگیر و غیر متمرکز نبود، اما در توافق هر دو طرف به نتایج انتخابات مشروعیت داده شده و همچنین حکومت متمرکز حفظ شده است. اما عبدالحفیظ منصور عضو رهبر این حزب دیدگاه متفاوتی دارد. با گفته آقای منصور وی موافق این توافق است و هر عضو رهبری جمعیت اسلامی دیدگاه شخصی خودشان را دارند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. 7 سرباز پاکستان در حمله های جداگانه در ایالت جنوب غربی بلوچستان کشته شدند. این را اردوی این کشور دیروز بیان کرده است. یک سرباز دیگر هم در بمبگذاری کنار جاده در شمال غرب پاکستان کشته شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
6 پرسنل نظامی کشته و دست کم 4 سرباز دیگر زمان هنگام گزمه زخمی شدند که موتر آنها با بمب کنار جاده در منطقه بولان ایالت بلوچستان برخورد کرد. این را مراد کاسی، معاون کمیشنر بولان، بر رسانه‌ها گفته است. این رویداد در حدود 80 کیلومتری جنوب شرق کویته مرکز بلوچستان رخ داده. مرید بلوچ، یک سخنگوی اردوی آزادی بخش بلوچستان، مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته. او در یک اعلامیه گفته است سربازان پاکستانی که برای حفاظت از انجینیران یکی از تأسیسات نفت و گاز در این منطقه به کار گماشته شده بودند، هدف قرار داده شدند. یک سرباز دیگر بعدتر در نتیجه تبادل آتش با جنگجویان در ساحه مند ولسوالی کیچ ایالت بلوچستان کشته شد. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در یک اعلامیه از این رویداد خبر داده. در رویداد جداگانه دیگر به گفته پلیس در بمبگذاری کنار جاده در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی دست کم یک سرباز کشته شد و 3 سرباز دیگر زخمی شدند. در چند ماه گذشته حمله ها بر نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه ناآرام بلوچستان افزایش یافته است. این منطقه با افغانستان و ایران هم مرز است. 6 سرباز دیگر پاکستان نیز در 8 می در یک بمبگذاری کنار جاده کشته شدند. اردوی پاکستان در 7 می از کشته شدن 2 سرباز در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی هم خبر داده بود. پاکستان در ماه جون سال 2014 عملیات گسترده نظامی را در وزیرستان اجرا کرد و بعد دنبال این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که این ساحه از وجود جنگجویان پاکسازی شده.
در بلوچستان پاکستان در حال مجادله با جدایی طلبان بلوچ است و آنس و در منطقه وزیرستان خشونت ها افزایش یافته. در این خشونت ها جنگجویان طالب هم دخیل هستند. به نظر می رسد که جدایی طلبان در واکنش به طرح‌های سرمایه گذاری چین در منطقه که ایالت شنجن را از راه شبکه جاده ها و خطهای آهن به بحیره عرب وصل می کند، خشونت ها در بلوچستان بزرگترین و ناآرامترین ایالت پاکستان را دامن زدند. طرح پیشنهادی دهلیز اقتصادی 60 میلیارد دلاری چین پاکستان به آن معناست که چین از مسیر کوتا به بازارهای شرق میانه، اروپا و افریقا دسترسی پیدا می کند.
شنوندگان گرامی، حالا توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته شدن بیش از 20 جنگجوی طالبان در ولایت کندز خبر داده است. مقام های امنیتی ولایت پروان از کشته شدن 10 نفر و زخمی شدن 16 نفر در یک حمله بر یک مدرسه مسجد در این ولایت خبر می دهند. افراد مسلح ناشناس دیروز در وقت افطار بر این مسجد حمله کردند که در این نتیجه آن تعداد تلف شدند. پس از حمله مهاجمان بر یک مسجد در ولایت خوست 3 تن جان دادند. در این مورد طالب منگل سخنگوی والی خوست برای رادیو آزادی معلومات داده است. بیش از 200 دکتر و کارمند صحی در شهر هرات اعتراض کردند. آنها دیروز گفتند وابسته که برای درمان مبتلایان ویروس کرونا کار میکنند، 3 ماسک معاششان پرداخت نشده. قوای نظامی آمریکا به ایران هشدار دادند که نزدیک شدن قایق‌های ایرانی تا 100 متری کشتی‌های نظامی آمریکا در خلیج فارس تهدید تعبیر شده و با اقدامات قانونی دفاعی مقابل خواهد شد. نماینده سرپرست سازمان ملل متحد برای لیبیا از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا جناح‌های ذی‌دخل خارجی را تحت فشار قرار بدهد که از ارسال اسلحه و سربازان اجیر به این کشور آفریقایی خودداری کنند. و کشورهای عضو سازمان صحی جهان روی ارزیابی بی‌طرفانه مستقل و همه جانبه پاسخ جهان به همه‌گیری ویروس کرونا به شمول نقش خود این سازمان در این بخش توافق کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
جاوید هستم، یکی از دریورهای تاکسی شهر کابل.
امی وضعیت موتر تاکسی در کابل چگونه است؟
به نهایت خراب است، به خاطر از اینکه فعلا از موتر تاکسی کرده شخصی زیادتر است.
برخورد ترافیک چگونه است با موترهایی که جای تاکسی را گرفتن؟ آیا برخورد قانونی میکنه نمیکنه؟
شخصی اونا در جای در ازگاهی که استاد میباشن اونا به ترافیک پیسه میتن، به هر چارایی پیسه میتن که اون موترهای شخصی را میمونه. اگر موتر تاکسی دمو سنه بیا استاد کنه که موتر تاکسی یک برخورد بسیار خراب میکنن.
مردم چطور است؟ یعنی مردم چقدر استفاده میکنن از تاکسی؟
سیاسترا بیشتر از تاکسی استفاده میکنن و بعض کسای دیگه است مردم از موترهای شخصی هم استفاده میکنن.
از هر کس که پرسان میکنیم که وضعیت کاروبار چگونه است، میگه که وضعیت کاروبار نیست. از تاکسی چطور است؟ یعنی دربستی زیاد پیدا میشه این وقتا؟
دربستی وضع اقتصاد مردم ضعیف است. اما چیز وابسته به اقتصاد است. مردم وضع اقتصادش ضعیف است، نمیتونه قدر که از موتر در بست استفاده کنه.
مردم میگن که این موتر نان نداره، حقیقت داره؟
موتر کس یک محتل داره، ما شما میگه 3 تایرش زار است، 1 تایرش شاد. دیگه بسیار مشکل است و از 1 تایر شاد یک چیز آدم به دست بیاره.
حالا نمیشه که موتر تاکسی ها مثل شخصی واره کار کنه، مثلا سواری رو ببره 20 روپیه بگیره، تو برتون واره ناگلمه؟
والا ما این شخصا خودم موتر است، موتر مردم. روز 500 روپیه من باید از با مالک خود بدم. اینال چند دیگه ما کار کنم، چقدر عوارض میکنم، موتر مشکلات زیادتر است.
در تاوان و فایده شریک هستین یا ای که فقط امروز 500 رفتم میتیش خلاص.
روز 500 میتم تا 300 عوارض موتر سر خودم میباشه. بعد از اون باز عوارض دیگه سر مالک موتر میباشه.
چگونه میبینی مردم چقدر مردم امیدوار به آینده هستند در افغانستان؟
والا امید از مردم بخی خلاص. هیچ اصلا امید به دولت ندارن. هیچ دولت تا حساب نمیکنم کی دولت است و کدام چیز دیگه. بسیار یک دولت ضعیف.
خیلی ممنون.
از شما همچنان تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعد